این پادکست ویدار است. من سعید حسین‌پور به همراه تیم پشتیبانی این برنامه هفتگی را تهیه و اجرا میکنیم. ویدار تلاشی است برای مرور مهمترین اتفاقات سیاسی هر هفته از نگاهی انتقادی.
هر هفته سعی میکنم با یه نفر از دوستان، از کسایی که در عرصه سیاست ایران فعال هستن مصاحبه بکنم. بحثایی هستن که در طی اون روزها، در روزهایی که پادکست ضبط میشه، بحثای روز هستن. روالش هم اینطوریه که یه بحثی تعیین میشه، در مورد اون حرف میزنیم، نظرات دو طرف رو در واقع میشنویم. الزاماً این کسی که دعوت میشه حتما در موضع موافق باشه یا در موضع مخالف. برنامه این هفته در مورد اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی یا همون اتحاد براندازان هست. من سعید حسین پورم. سابقه سیاسی من خلاصه میشه در عضویت در فرشگر و بعد از اون سابقه مهمترم اتفاقایی که بعد از فرشگر افتاد و تقریبا همه در جریان هستن. علی اشتری که مهمون این هفته است، دکترای برق دارن و در زمینه بیگ دیتا کار میکنن. علی خودتو معرفی بکن بعد برنامه رو ادامه میدم.
سلام، علی اکتری هستم. تحصیلاتم توی مهندسی برق هست، الانم به عنوان دیتا ساینتیست کار میکنم و در سیاستم همیشه دوست داشتم که ازش فراری بودم، ولی همیشه دوباره کشیده شدم داخل این وادی. یعنی زندگی من احساس میکنم که یه جور گره خورده و هر چقدر که خودم تقلا میکنم باز دوباره برمیگردم تو وادی سیاست. و بیشتر از حالا سیاست، مسئله در واقع اصلی نیست، اینه که دوست دارم کشوری که توش به دنیا آمدم، ایران، نجات پیدا کنه و نابود نشه و این تلاشه که تو این راستا میشه دیگه خود به خود به سیاست گره میخوره دیگه.
علی جان، بحث در واقع روز براندازی، بحث روز سیاست ایران، اتحاد براندازان. ما توی هفته گذشته دیدیم که کنفرانسی در این زمینه برگزار شد که در واقع نقطه اصلی کنفرانس حضور شاهزاده رضا پهلوی بود، به اتفاق عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی، حالا از هر طیف، که در واقع من فکر میکنم تلاش میکنن چهره‌های مخالف دور هم جمع بشن و بتونن که نیروی بیشتری داشته باشن در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی. نظر تو چیه علی در مورد این اتحاد براندازان؟
آره، من احساس میکنم اصلا کل این حالا مفهوم اتحاد براندازان یه چیزیه که گفتمانیه که جمهوری اسلامی بیشتر از همه ازش سود میبره، بخاطر اینکه اتحاد براندازان منجر به براندازی نمیشه لزوما، بلکه یعنی حالا بگیم اتحاد همه براندازان، بلکه اون چیزی که باعث فروپاشی جمهوری اسلامی میشه و براندازی جمهوری اسلامی میشه اینه که کسانی که داخل حکومت جمهوری اسلامی هستن، یعنی برانداز نیستن، یعنی اگه بخوام بگیم با اون روشی که حالا شاهزاده رضا پهلوی میخواد، یعنی همون روش خشونت پریز و در واقع انقلاب مردمی، اینجوری قابل اجرا هستش که یه عده‌ای از داخل حکومت، یعنی کسایی که الان اصلا جزو براندازان نیستن، از چنین سران نظامی گرفته تا سران امنیتی تا مدیران میانمست اداره ها، اینها بیان از جمهوری اسلامی جدا بشن و بیان طرف براندازی. اینه که میتونه باعث پیروزی براندازی بشه، نه اینکه اون جمهوری اسلامی همشون اون انسجام خودش رو حفظ بکنه و اون اپوزیسیونی که در قدرت نیستن و هیچ قدرتی هم ندارن حالا هی بیان با هم دیگه بخوان متحد بشن. من فکر میکنم که حتی جمهوری اسلامی کوشش میکنه که این اتفاق بیشتر انجام بشه، به خاطر اینکه گفتگوهای بی‌حاصلی که بیشتر حالت سوهان روح داره و فرسایشی میشه اونا شکل بگیره و این گروهایی که هیچ چیز به هم دیگه ندارن که به هم دیگه پیشنهاد بدن، مثلا بگن که توی وارد مثلا میز مذاکره که میشن گروهای اپوزیسیون، هیچ کدوم چیز خاصی ندارن که به هم دیگه پیشنهاد بدن، آها مثلا من این امتیازو به شما میدم، شما در قبالش این امتیازو به ما بدید. یه سری گروهای بی قدرت هستن که مذاکراتشون با هم دیگه معنای خاصی نداره. حالا از این نظر اتحاد چیز مفیدی نیست، از یه نظر دیگه هم بیراه است، به خاطر اینکه اتفاقا یکی از چیزهایی که قدرتمند میکنه مخالفت جمهوری اسلامی رو همین گوناگونیشون، به قول معروف دایورسیتیشون هست. اینکه از نظر ایدئولوژی مثلا اقتصادی، باورهای اقتصادی همه طیفی رو شامل میشن، یا از نظر طیفای فرهنگی همه طیفی رو شامل میشن. این یه چیزیه که با یه نقطه قوت اپوزیسیونه. این رو هم جمهوری اسلامی میخواد در واقع از بین ببره با این، با همین قوی کردن این گفتمان اتحاد اپوزیسیون، که یعنی شما باید بریم حتما همتون یک شکل بشید تا بشه گفتش که شما مثلا نیروی قوی و منسجمی هستید. از این دو نظر اتحاد، یعنی دقیقا همین واژه اتحاد، این چیز اصلا مضری هم هست برای براندازی، به خاطر اینکه فشار رو از رو حکومت برمی‌داره، انرژی رو میذاره جایی که هیچ فایده خاصی نداره، گروه‌های اپوزیسیون بشنن با هم دیگه گپ بزنن. ولی از این نظر که مثلا اون نشستی که برگزار شد، خب این نشستی نبود که بخواد مثلا اتحاد ازش شکل بگیره، چون اتحاد یعنی یه چیزی که شما واقعا مثلا بشینی مذاکره بکنی و یک چه می‌دونم قراردادی ببندی، یه تفاهم‌نامه‌ای رو امضا بکنی که مثلا شما در این موارد مثلا متحدی و این یعنی یک قراردادی بین طرفین حالا اون پیمان یا اون اتحاد شکل بگیره. همچین چیزی توی اون نشست نبود، بلکه در یه جور سیگنالی، یه جور پیامی رو میفرستاد هم به جمهوری اسلامی هم به بقیه که ما فعلا تا اطلاع ثانوی مشکل اولمون جمهوری اسلامیه، تا وقتی که جمهوری اسلامی بیفته حالا اون رقابت‌های بین ما، اون اختلاف‌های بین ما محلی از اعراب نداره، اهمیتی نداره، و ما داریم به مردم داخل ایران میگیم که برخلاف اون چیزی که تا حالا نمود داده شده و جمهوری اسلامی سعی کرده اینو هم تقویت کنه و نشون بده که اپوزیسیون یک سری آدمایی هستن که همش با هم دعوا دارن، الان دارن این افراد مختلف این پیام میفرستن که ما اون دعواها برامون مسئله حاشیه‌ای هست، اون اختلاف نظرات و مسئله اصلی نه به جمهوری اسلامی هست. و از این نظر این همگرایی، نه اتحاد، من اتحاد به نظرم چیز مضریه، ولی این حالا همسویی یا این که بگین که در درجه دوم اهمیت این اختلاف نظر داخل اپوزیسیون، این چیزیه که به نظر من موثره و انرژی رو آزاد میکنه، انرژی مردم داخل ایران آزاد میکنه، یه پشتگرمی بهشون میده که اون در واقع اون حالت تمسخرآمیزی که جمهوری اسلامی تصویر کرد از مخالفان جمهوری اسلامی واقعیت نداره و آدمایی هستن که در واقع اصلیشون انداختن جمهوری اسلامیه.
داخل بحثایی که شد، داخل بحثای همین کنفرانس، من حقیقتش با دقت نشستم گوش دادم، فکر میکنم تا جایی که من شنیدم اغلب حرفای تکراری بود، چیز جدیدی گفته نشد، در واقع راهکار جدیدی ارائه نشد. تنها چیزی که به نظر من یه مقدار متفاوت بود، دو تا پیشنهاد بود که یکی پیشنهاد ایجاد پارلمان نمیدونم براندازان و دومی تعیین یه روز که در واقع تمام مردم ایران، مردم در واقع خارج از ایران بیان بیرون و در خیابانا تظاهرات بکنن و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن. نظرت راجع به این پارلمان براندازی چیه علی جان؟
اولا که حالا این چیزی که گفتی که خروجی مشخصی نداشت، میگم لزوما نمیشد انتظارم داشت حالا از یک نشست که مثلا خروجی خیلی اسپسیفیک خیلی مشخصی از توش در بیاد. خیلی وقتا اینجور دیدارهای عمومی، دیدارهایی که در منظر عمومی انجام میشه، مثلا دو نفر دو تا سیاستمدار با همدیگه عکس میگیرن، همون که چند نفری که فعال هستن میان کنار همدیگه قرار میگیرن و با همدیگه صحبت میکنن در فضای عمومی، این خودش یه نتیجه است. یعنی این خودش خیلی وقتا خیلی پیام‌های پررنگی داره و خیلی وقتا نشونه اینه که وقتی در بیرون یه همچین چیزی صورت میگیره، همچین اتفاقی میفته، نشون دهنده اینه که ساعت‌ها و روزها یا شاید هفته‌ها پشتش بحث و مذاکره و اینها بوده و یه دفعه اینا کنار همدیگه قرار نمیگیرن، حتی مدت‌ها با همدیگه صحبت شده و این حضور عمومی نشون دهنده خیلی صحبت‌های خصوصی به پشت پرده هستش و از این نظر خب معلوم خب این پیامو میگیرن. از نظر پیشنهاد پارلمان براندازی، من حالا از این نظر که پیشنهاد مشخصی بود یک نقطه قوتی بود برای کسی که این پیشنهاد مطرح کرد، خانم علی‌نژاد توی این، ولی ببینیم یعنی یه نقطه مثبت داره یه نقطه منفی. نقطه مثبتش اینه که حالا فرض کنیم اگر که این شکل بگیره همچین چیزی، پارلمان براندازی میتونه به عنوان یک گروهی، یک نهادی که هم یک مشروعیتی داره، همین که میتونه نمایندگی بکنه برای مذاکره با دولت‌های خارجی، یعنی نمایندگی از طرف مردم یا مخالفان جمهوری اسلامی رو داشته باشه که بتونه با کشورهای غربی مذاکره بکنه، چون این یک نقطه ضعف بزرگی هستش الان که نهادی که رسمیت شناخته بشه از طرف غرب وجود نداره و این اگر این تشکیل بشه خب این اتفاق خوبی هست، ولی مشکل اصلی توی همون عملی بودنشه. چه کسانی میتونن بیان رأی بدن برای انتخاب نمایندگان یا شیوه رأی‌گیری چجوری خواهد بود؟ چون هر جایی که پارلمان تشکیل میشه، پارلمان بر اساس قانون اساسی موجود و یه سری قوانین موجود تشکیل میشه، رأی‌گیری انتخابات در چارچوب اون قوانین انجام میشه. وقتی که قانون اساسی وجود نداره، این قانون کلی که بر اساس اون انتخابات که برگزار میشه، وقتی چنین چیزی وجود نداره، در واقع انتخابات میشه یه مقداری سلیقه‌ای میشه و حرف حدیث توش پیش میاد و اون مشروعیتی که دلخواه هست رو نخواهد داشت و ممکنه که دوباره باعث بشه در واقع انرژی ها جای بیهوده صرف بشه. هم برگزاری چنین انتخاباتی اینا نه چیزیه که ممکنه کلی دعوا و اینا پیش بیاد و هم همگرایی که حالا حداقل تو ظاهر به وجود اومده همینم از بین بره.
اصلا فرض بکنیم که یه اساسنامه تهیه شد از طرف همین گروه 10 نفر، البته 10 نفر نبود، بیشتر بود، اسامی که اعلام کرده بودن 10 نفر بود. اصلا فرض بکنیم یه اساسنامه تعیین بشه یا این نامه درست بشه و تصویب بشه و اصلا پارلمان هم به شکل بگیره، حالا اسمشو بذاریم اساسنامه، قانون اساسی یا هرچی، فکر میکنی چه عوارضی داشته باشه این چیز وجود یه همچین پارلمانی؟
من احساس میکنم که شاید از نظر تکنولوژیک یک امکانی وجود داشته باشه که یه مقدار ابتکار به خرج بدن و به قول معروف خارج از جعبه out of the box فکر بکنن. شاید بشه مثلا همکاری‌هایی کرد با شرکت‌های بزرگ قولای تکنولوژی مثل گوگل یا فیسبوک یا اینها که بشه یک جور انتخابات آنلاین رو برگزار کرد حتی از داخل خود ایران که حالا با روش های مبتکرانه بشه مثلا تایید کرد هویت افراد و اینها رو، اگر که حالا این قولای تکنولوژی حاضر به همکاری بشن، اگر حاضر به همکاری باشن میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی کار نشدنی نیست، ولی خب حالا مسئله هست اینی که اینا قبول میکنن چنین چیزی رو یا نه، ولی حالا با یه بودجه احتمالاً اگه بشه همچی کاری کرد واقعا بشه مثلا یه انتخابات درستی رو برگزار کرد. خب اون موقع کسانی که انتخاب میشن هم میتونن ادعای مشروعیت بکنن. و حالا گفتی عوارض، ولی من بیشتر چیزی که میبینم نقطه مثبت هست، یعنی اینا میتونن با ادعای پشتوانی مردمی برن و مذاکره بکنن با کشورهای غربی و اون هم مجبور میشن که اینها رو جدی بگیرن. اینجوری نباشه که ما در برابر دولت آلترناتیو مورد قبول توی غرب وجود نداشته باشه.
من خودم شخصا فکر میکنم این اتحاد یه اتحاد در واقع مصنوعیه، یعنی دستسازه. معمولا اتحاد اینطوریه که یه گروه و یا یه آدم یه کار خیلی شاخصی انجام میده، یه قدرت بزرگ مردمی پیدا میکنه و آدمای دیگه، گروهای دیگه هول اون در واقع جمع میشن. این یه اتحاد طبیعیه. من فکر میکنم توی سابقه هر انقلاب و هر اتفاق بزرگی نگاه بکنیم، معمولا یه همچین چیزی هست که یه نفر یا یه گروه دست بالا رو داره و بقیه در واقع حامیان اون میشن. اتحاد معمولا بر اساس داشته ها انجام میشه. یعنی فرض بکنین که من قدرت مردمی دارم، فلان گروه قدرت تکنولوژی داره، فلان گروه قدرت مالی داره، فلان گروه نمیدونم مقبولیت نمیدونم جهانی داره، اینا کنار هم جمع میشن. ولی من شخصا بین این آدمایی که جمع شدن، این آدمایی که در واقع این کنفرانس اتحاد رو تشکیل دادن، به غیر از معدودی واقعا بقیه رو فاقد این سرمایه اولیه میدونم. یعنی من اینا رو نه بعضی هاشون رو نه بیس مردمی واسه شون میدونم، نه در واقع سرمایه مالی آنچنانی وارد میکنن، نه سرمایه علمی خیلی بزرگی وارد میکنن. و در نهایت اتفاقی که میفته، سوای این که حالا احتمالا مثلا نکته مثبت اینا نداشته باشن، جنبه‌های منفی خودشون هم وارد اتحاد میکنن. یعنی اینطوری به این اتفاق میفته که مثلا فرض بکنین فلان کس مثلا میگم از کمونیسم خوشش نمیاد، از مجموعه این 10 نفر هم در واقع فراری میشه، چون یکی از ارکان این 10 نفر میشه کمونیسم. یعنی اون کسایی که یا یکی که مثلا کومله مثلا فراریه، یا یه نفر که نمیدونم فرض بکنین اعتقاد به درستی و نمیدونم صداقت و امانتداری داره، خب اینا طبیعتا دور میافتن از این داستان. یعنی اینطوری بگم، اتحاد فقط جمع مثبتا نیست، جمع منفیام هست. اگه با این موافقی، فکر میکنی مجموعه این اتحاد اگه جمع جبری بکنیم منفی و مثبت رو با هم، در نهایت مثبت هست یا منفیه؟
این آدمایی که خب من خودم خیلیش چند، یعنی شاید نصف کسایی که اونجا بودن رو اصلا نمیشناختن، نمیدونستن کی هستن، به خاطر همین نمیتونم بگم که حالا اتحاد با اینا خوبه یا بده، چه جور آدمایی هستن اینا. ولی تو اون کسایی که میشناختم آدمای ناجور هم بودند، آدمایی که واقعا اگر کسی بشناستشون خب بدبین میشه نسبت به اون گروه بودن. متاسفانه آدمایی با سابقه بد بودن، سابقه حتی سرقت، برای کسایی هستش که حالا اینا رو میشناسن. اکثریت مردم، میگم من که حالا یه مقدار تو سیاست هستم، خیلی از اینا رو نمیشناختم، چه برسه حالا کسایی که با این دقت وقایع اپوزیسیون خارج از کشور رو دنبال نمیکنن که اکثریت مطلق جامعه ایران هستند. و همین که حالا بعضی اصول رو در حداقل در حرف بهش معتقده، از جمله چه میدونم یک پارچگی کشور و سکولاریسم و دموکراسی، اینها وقتی که ما با حکومت جمهوری اسلامی در جنگ هستیم که الان بر کشور داره حکومت میکنه و مردم رو تحت فشار قرار داده، و همین الان هم خیلی از آدم ها هستن که حاضر نیستن با صدای بلند بگن نه به جمهوری اسلامی، خب وقتی حالا یه دی وجود دارن که میگن نه به جمهوری اسلامی، دیگه مردم اونقدر به نظر من وسواس به خرج نمیدن که بیان بخوام تمام گذشته اون طرف رو بررسی بکنن یا حتی اسمش رو ببینن ببینن کی هست. چیزی که دیده میشه به نظر من از بیرون اینه که حالا یه عده آدمی که بیشترشون رو اینا نمیشناسن، ولی خب چند تاشون مثل شاهزاده رضا پهلوی یا مسیح علی نژاد اینا رو میشناسن و اینا دور هم حاضر شدن جمع بشن بعد از 42-43 سال و بگن که مخالف جمهوری اسلامی هستن و بگن که رأی نمیدن. این چیزیه که دیده میشه و این پیامی هستش که مفید هست. ولی خب اگر کسی، یک آدم شناخته شده توی اون جمع باشه که بسیار منفور باشه، فرضاً مثلا اگر چه میدونم مسعود رجوی میومد توی این چیز، خب این هم مردم میشناختنش هم خیلی منفوره و خب این خیلی بد میشد. ولی همچی کسی توی نشست نبود در برابرش، حالا کسایی که خورد فعالانی که دل دزدی میکنن اینا، حالا اونا بودن که اکثریت مردم با سابقه دل دزدی اینا خب آشنا نیستن و از اون نظر تأثیر خیلی بدی نمیذاره.
من سوالمو یه جوری ساده ترش میکنم. شاهزاده رضا پهلوی خب واقعا حاضر نیست که به عنوان رهبر براندازی شناخته بشه و وارد این وادی بشه. فرض بکنیم، فرض محال رو بذاریم که شاهزاده رضا پهلوی قبول کردن و شدن رهبر براندازی، یه رهبری که هدایت میکنه براندازی رو. به نظرت وجود این افراد کنار شاهزاده، مجموع این افراد، حالا مثلا یه سریشون خب مثبت یه سری منفی، مجموع وجود این افراد کنار شاهزاده رضا پهلوی برد کار و نفوذ شاهزاده رو بالاتر میبره یا نکات منفی اضافه میکنه و در واقع اثر بخشی شاهزاده رو میاره پایین تر؟
سوال میدونید توی وضعیت ایدال نمیشه صحبت کرد، چون من وقتی مقایسه میکنم که چه کسانی توی این 42 سال دوروبر به شاهزاده نزدیک شدن، دوروبرش به نظر میومده که دوروبر شاهزاده هستن، اینها اونا هم کارنامه خیلی بهتری نداشتن. حالا از این یکی دو، و میدونم هم که خیلی از کسانی هستن که خیلی هم آدم های محترم و درستی هستن که حالا دوروبر شاهزاده هستن، نزدیک هستن، ولی خیلی دنبال این نیستن که نشون بدن معرض عموم که حالا خیلی به شاهزاده نزدیکن و اینا. و اتفاقا اینطوری که من میبینم، شاهزاده رو حرف اونا خیلی بیشتر حساب میکنه تا کسایی که میخوان نشون بدن که به شاهزاده نزدیک هستن و یه جوری جبران بکنن اون بی‌اعتباریشون رو در فضای عمومی. یعنی یه سری افرادی هستن که اگر این در واقع این نمود نزدیکی به شاهزاده رو نداشته باشن، واقعا مساوی هیچی نیست، یعنی صفرن در فضای سیاسی کشور، یه جوری مطرود و منفور هستن. خب برای اینا خیلی تلاش میکنن که نشون بدن که آره بابا اصلا ما به دروغ این وچه رو داشته باشن که دیگه ما همه کاره ما هستیم و نزدیکترین افراد به شانزده رضا پهلوی ما هستیم و اینا، ولی اینجوری نیست. و در دراز مدت اگر این آدم ها بیشتر شناخته شده بشن و اینها و چیزاشون، یعنی گذشتهشون بیشتر دونسته بشه توسط مردم داخل ایران، اون موقع آره تاثیر منفی داره. ولی در حال حاضر نمیدونم، من نمیتونم، یه جور سخته که آدم اندازه بگیره که چقدر تاثیر منفی داشتن. ولی من چیزی که به نظر میرسه اینه که اون نمود بیرونی که دیده میشه اینه که فقط الان خود شاهزاده دیده میشه یا با چند تا مثلا مسیح علی نژاد یا دو سه تا آدم دیگه که مشهورتره که تو اون جمع بودن.
حضور تو این جلسه دوپینگ مخاطب بود برای خیلی از این آدم ها. همینطوری که خودت هم گفتی اغلب این آدم ها رو نمیشناختی، منم خیلی هاشون نمیشناختم. مثلا من احتمالا آخرین کاری که تو زندگیم بکنم بشینم پای صحبت مثلا نماینده گروه کمله، ولی این اتفاق افتاد. یعنی من نشستم به خاطر این جلسه، به خاطر در واقع شخص شاهزاده که همچین در یه همچین گروهی حاضر بودن، این جلسه رو گوش دادم. در ذات خودش چیز بدی نیست که شما حرف آدمای مختلف ولو آدمی که بی اهمیت میدونی یا حتی مضر میدونی رو گوش بدی، این در ذات خودش چیز بدی نیست، ولی وجود همچین دوپینگی به نظرت باعث میشه که بقیه گروه هایی که خارج از این داستان موندن، چون مثلا من فکر میکنم تعداد گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و در رأس اونا خود پادشاهی خواها، وقتی میبینن یه همچین دوپینگی داره انجام میشه، نمیدونم آدمایی که نمیدونم سابقه خیلی مشخصی ندارن یا سابقه مثبتی ندارن اینطوری به مخاطب میرسن، انگیزه های منفی تو اینا به نظر تقویت نمیشه. در واقع من میخوام اینو بگم به عنوان یکی از عوارض این بحث. مثلا ما آدم های پادشاهی خواهی داریم که به شدت اهل مطالعه هستن، سالها تو این زمینه کار کردن. حالا بحث من صرفا در مورد پادشاهی خواهی نیست، بحث من کلی تره، ممکنه جناهای دیگه هم باشه. کار کردن، حرف زدن، مطالعه داشتن، تحصیل کردن و همه این از این داستان دور افتادن. وقتی همچین گروهی تشکیل میشه به همچین فرمتی، فکر نمی کنیم واسه اونا پیام منفی داره. و مثلا بذار یه مثال ساده تر بزنم. بلا فاصله بعد از این کنفرانس اتفاقی که افتاد، این داستانهای تجزیه طلبی و فلان اینا توی فضای مجازی به شدت پخش شدن، صحبت شدن راجبش، تجزیه طلبا در واقع به میدون اومدن. در واقع به صورت ساده تر بگم، وقتی شما این 10 نفر رو میاریم یه گروه میذاری، گروه های دیگه در واقع مخالف جمهوری اسلامی یا در واقع حتی در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی، اینا به یه نحوی بولد میشن. اینم میتونه به عنوان یه آرزه داستان باشه. حالا سوال من در مورد اون دوپینگ، به نظرت این دوپینگی که اتفاق میفته در نهایت نتیجه مثبت داره یا نتیجه منفی داره؟ دوپینگ مخاطب منظورم.
درسته. این حالا برای اینکه بتونم دقیق تر جواب بدم، یه سوال رو باید قبلش ازت بپرسم. این کسی که نمیشناختی و به حرفاش گوش دادی تو این کنفرانس، اسمش یادت مونده؟
آره، ناهید بهمن.
آها، اوکی اوکی. من چون فکر من چیزم این بود که این آدمایی که یعنی اگر کسی حالا چه میدونم به یه دلیلی آدم حالا یه حرف ممکنه به خاطر این کنفرانس فرضاً شما حرفای این فرد رو گوش داده باشین و یادت هم مونده باشه، ولی آیا مثلا اون محتوای حرفی که زده اونقدر جذاب بوده، اونقدر آدم پری به نظرت رسیده که مثلا دفعه بعدم حالا به یه جایی مصاحبه داشته باشه یا یک چیزی داشته باشه تو بخوای بری مثلا واقعا این حرف این آدم رو گوش بدی یا نه؟ من به نظرم میرسه که خیلی، یعنی اون نهایتا اون چیزی که اون آدم داره برای ارائه دادن به جامعه، اون بالاخره اونه که خودشون نشون میده. یعنی مردم حالا ممکنه یه بار به خاطر حضور شاهزاده رضا پهلوی حرف یه نفر رو بیان گوش بدن، 10 دقیقه وقتشون رو بزنن، ولی اگر چیزی باشه که جالب نباشه، محتوای جدیدی اضافه نکنه یا بعدشون بیاد اینا، خب دفعه بعد نمیرن. یعنی آخر سر اون چیزی که اون آدم خودش هست و یا اون گروه سیاسی هست، اون خودشون نشون میده. و و اگر مردم مخالف باشن یا جذاب نباشه، خب به طرفش نمیرن. و حالا ممکنه در کوتاه مدت حالا یه سری این باعث بشه که یک بخونم اکسپوژر، یک بازنمودی افراد حالا کمتر معروف پیدا بکنن به خاطر حالا حضور شاهزاده، ولی وقتی حرفاشونو بشنون مثلا ببینن که در راستای تجزیه طلبی هست یا هر چیزی، نمیدونم حالا این خانم در راستای تجزیه طلبی حرف زده یا نه، ولی مردم که مخالف تجزیه طلبی هم آشنا میشن، خب این گروه داره همش حرفی میزنه و خب اکثریت قاطع مردم ایران هم دنبال این بازی ها نیستن و خب از اون گروه کنار میذارن. یعنی به نظر من چون شاهزاده که لزوما اینا رو حمایت نکرده و نگفته که قبول میکنه حرفاشون، حالا و مردم خودشون میبینن و میذارن کنار، از این نظر نهایتا خیلی شاید خیلی مثبت نباشه، ولی خیلی منفی هم نیست. یعنی یه چیزیه که میشه نادیدش گرفت. اون چیزی که به نظر من اهمیت اصلی رو داره، چون بالاخره این افراد اپوزیسیون اینه که حالا همگیرا میخوان بشن یا به قولتون میخوان متحد بشن، اینا اینه که در واقع متحد نیستن، که اینا در فردای براندازی اینا رقبای سیاسی هستن. یعنی همشون با همدیگه رقابت میکنن و اینها، و یه جوری الان ما داریم چون در مرحله پیشا براندازی هستیم داریم میگیم که کسایی که در واقع در طبیعت خودشون در ذات خودشون رقیب هم دیگه هستن، حالا بیان با هم دیگه مثلا متحد بشن یا همگرا بشن، ولی این راهش در واقع راه این که حالا رقبای سیاسیتون داخل جبهه براندازی شما پشت سر بذاری ازشون جلو بزنی، این نیستش که به نظر من اونا رو مثلا حمله بهشون بکنی. اون چیزی که مردم میپذیرن بیشتر و خیلی بهتر میتونه آدم رو جذب گروه شما با اگه میخواید مثلا یک گروه شماره یک توی جبهه براندازی بخواد از گروه شماره دو توی جبهه براندازی جلو بزنه، راهش نیست که به گروه شماره دو حمله بکنه. به نظر من راه اصلیش اینه که به مردم نشون بده که در مبارزه با جمهوری اسلامی کاراتر و مؤثرتر هست. یعنی فرض کن مثلا حالا همین کاری که چه میدونم یک سری ایرانی های خارج از کشور توی جریان انتخابات کردن و رفتن دم سفارت ها و کنسولگری ها و مرکز رای گیری جمهوری اسلامی و رسوا کردن، فریاد کشیدن سر این آدم های که داشتن رفتن رای بدن. این به مردم، کسانی که این کار کردن، کسانی که ریسک کردن، یه ذره حالا امنیت خودشون رو به خطر انداختن، حنجره خودشون رو اذیت کردن تا با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، مردم اینو میبینن. یعنی اگر یک کنم از این گروه ها حالا اینه که گروه ها رو اصلا دیگه تو تقویت میکنه، موضعشون رو میبره بالاتر توی جبهه مخالف جمهوری اسلامی. و حالا من میگم این خیلی از این آدم هایی که رفتن لزوماً جزو گروه خاصی هم نبودن، ولی من مطمئنم که اینا از شاید از خیلی اصلا گروه هایی که توی نشست شرکت کردن بسیار الان محبوب تر هستن بین مردم داخل ایران. و نهایتا اون چیزی که دیده میشه بیشتر از هر چیز دیگه این دعواها و اون کمکنی ها و رقابت های داخل اپوزیسیون، حتی مچ گرفتن و افشاگری داخل اپوزیسیون اینا نیست. اون چیزی که نتیجه میده نهایتا اینه که مؤثر با جمهوری اسلامی بجنگی و مردم اینو میفهمن و اینو دوست دارن و هر چه تو محکمتر مؤثرتر با جمهوری اسلامی بجنگی، اون موقع حالا این باعث میشه که تو این رقابت‌های بین گروه‌های سیاسی هم دست بالاتر رو بگیری. این نظر منه.
چیزی که من میخواستم بپرسم و یا بین حرفات بود این بود که این آدمایی که توی این گروه جمع شدن توی این در واقع اتحاد اپوزیسیون، در واقع اینا الان یه جزء از یه کل هستن. وقتی که یکی از اینا در واقع ایرادی داره یا ایرادی پیدا میکنه یا چیزی میگه که نمیدونم به مذاق عموم خوش نمیاد، خب این اثرش گریبانگیر همه میشه. یعنی در واقع تمام کسایی که دور میز نشستن از اون متاثر میشن، چون در نهایت اینا کنار هم جمع شدن. حالا برفرض یک گروه یکی خارج از این گروه باشه، منفی مثبت گروه به اون اثری نمیذاره، ولی وقتی یه نفر مثلا داخل یه همچین ساختاری میاد، الان ما فردای براندازی نیستیم، ما هم هنوز دیروز براندازی هستیم، صحبت از فدرالیسم میکنه، صحبت از چیزایی میکنه که بوی در واقع تجزیه میده، این دودش به چشم کلیت گروه میره. اینطوری نیست که فقط به ضرر خودش باشه، چون الان اون دیگه یه بخشی از شخصیت در واقع اجتماعی خودش رو توی اون گروه چیز کرده، به دست آورده، یعنی همراه با اون گروه میره بالا و میاد پایین. این اثر رو نمیبینی که در واقع موضع‌گیری های افراد روی بقیه هم تأثیر منفی میذاره؟
این تا حدودی هست، ولی خیلی هم قوی نیست، به خاطر اینکه اینا که نیومدن، این افرادی که تو این نشست مجازی شرکت کردن که نیومدن یه گروه تشکیل بدن دور هم دیگه جمع بشن، توی این نشست مجازی شرکت کردن.
نه ظاهرا اینطوری نبود علی جان، من از حرفای شاهزاده شنیدم که در واقع این اولین جلسه عمومیشون بوده، یعنی قبلا این آدم ها با هم جلسه داشتن، بارها صحبت کردن و در نهایت خواستن این داستان رو پابلیکش بکنن و بیارن عمومی، همه ببینن که این آدم ها دور هم هستن. اگه جلسه اول بود من دقیقا حرف شما رو قبول داشتم، ولی دقیقا طبق گفته شاهزاده این اولین جلسه عمومی داستان بوده، احتمالاً ساختار این گروه شکل گرفته.
نمیدونم، این چیزی نبود که من چیزی که برداشت کردم بود که یک جلسه، یک کنفرانسی بوده یه هفته قبل از انتخابات در واقع برای تقویت کمپین تحریم انتخابات و این که از این لحاظ من میگم حالا یک کسی حالا حرف مزخرفی هم زده این وسط، این حالا آدم میتونه به این تشبیه بکنه که توی کنفرانسی حالا افراد مختلفی میرن شرکت میکنن و لزوماً همه مسئول حرفای همدیگه نیستن و این از این نظر میتونه مورد قبول باشه، ولی اگر که یه زمانی واقعا یه گروهی رو اینا رسما اعلام کردن که شکل گرفته و توی داخل اون گروه کسی باشه که از تجزیه طلبی اینا دفاع بکنه، خب این واقعا چیز بسیار غیر قابل قبولی خواهد بود و من بعید میدونم که همپیانی شاهزاده به هیچ وجه حاضر بشه که مثلا با همچین کسایی گروه تشکیل بده، ولی من حتی امروز اینکه اون فرد نمیدونم که چه نرفی زده، چون من کامل اینو این کنفرانس رو نگاه نکردم، ولی که هر کسی هم که همچه حرفی زده من واقعا امیدوارم که خلف وعده کرده باشه، یعنی کسایی که این کنفرانس رو برگزار کردن از قبل این موارد رو تذکر داده باشند و اون آدم اومده باشه حالا به صورت لایف که حرف زده زده باشه زیر قولش و بعد از اونم با اون آدم برخورد شده باشه، چون اینطوری درست نیستش که در واقع این مسئله اگر مطرح نشده باشه از قبل اینا این خب خیلی بد هست و اونجا از این بعد حالا توی گروه های اینا این فرد یا افراد هست بشن.
حالا از این کنفرانس، از این بحثایی که شده تقریبا 2 هفته گذشته، هیچ اثر خارجی میبینی واسه این داستان؟ شاید 2 هفته مدت زیادی نباشه، ولی توی همین 2 هفته مابعضایی واسه این کنفرانس در محیط سیاسی ایرانی و مخصوصا توی بحثای براندازی میبینی؟
مابعضا که نه، ولی من چیزی که من برداشتم از این کنفرانس همطوری گفتم این بود که یه چیزیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی هم یه در واقع مقاومتشون رو نشون بدن در برابر تبلیغات وقتی جمهوری اسلامی برای شرکت در رأی‌گیری و نشون بدن که برای تحریم انتخابات با همدیگه متحد هستن و این پیام رو به نظر من این پیام داده شد و حالا برای یه چند درصدی هم شاید تاثیر داشته توی تحریم گسترده انتخابات و این مابعضاش به نظر من از این نظر مابعضا داشته، ولی از این نظر که اصلا واقعا شاید خیلی اصلا همین الان هم یادشون رفته باشه این برگزار شده چین چیزی، و هم چیزی که به نظر من الان قشنگ تو فضا بیشتر خیلی نمود داره همون تحریم گسترده انتخابات هست و همین این کسانی که با شجاعت رفتن جلوی سفارت ها و اینا و اون اعتراضای جانانه رو کردن و کسایی که توی موارد میدان میشن اونا کسایی هستن که آخر سر رهبری براندازی رو به عهده میگیرن و همونطور که خیلی از اینها رو البته تو خارج از کشور خیلی برجسته نبودن، شاید خیلی هم نمیشناختنشون به اون صورت، همینطور هم وقتی که براندازی به نقطه های در واقع اوجش برسه از داخل خود ایران کسایی در خواهند اومد که رهبر میشن، نمادهای این مبارزه میشن و یعنی داخل خود میدون کار رو پیش میبرن، این کسایی که ما شاید اسمشون هم الان نمیدونیم، کمون که اسم پویا بختیاری رو 3 سال پیش هیچ کنون ما نمیدونستیم یا نوید افکاری یا بقیه رو، و این دلاوران هستن که بالاخره اونان که مردم به اونا اعتماد میکنن و پشت اونا قرار میگیرن، نه پشت کسایی که کارشون شده دوره میز هم نشستن و با هم دیگه حرف زدن. کسی به اینا اعتماد نمیکنه برای رهبری.
الان با توجه به اینکه انتخابات تموم شده به نظرت دیگه شاهد چنین جلساتی نخواهیم بود؟
نمیدونم، شاید هم بشه، ولی نمیتونم پیش بینی بکنم. من برداشتم این نبود که میخوان یک گروه سازمان یافته و همچی چیزی رو را بندازن و نمیدونم، با حداقل این افراد خیلی هاشون چیز نه، یعنی استحقاقش هم به نظر من ندارن دیگه. یعنی حداقل اون کسانی که وسط میدون هستن، اونا به نظر من پذیرفته هم هستن از طرف مردم داخل ایران. یعنی کسی که هزینه داره میده و پای حرفش ایستاده، اون چیزه، اون شایستگی داره که حالا پای میز باشه برای اینکه تصمیم بگیره که براندازی چجوری پیش بره.
پس با این حساب فکر میکنی این تشکیل پارلمان براندازان و یا تعیین روز مشخص واسه تظاهرات ایرانیان خارج از کشور عملا اتفاق نمیافته؟
پارلمان براندازی که فکر نمیکنم، مگر اینکه این شرکت های بزرگ تکنولوژی پشتش بیستن، اونا میتونن، این چون پروژه بسیار بزرگی هست، اگه اونجوری بشه بتونن موافقت اونا رو جلب کنن، شدنی میتونه باشه پارلمان براندازی اونا انجام رای گیری قابل قبول. ولی روز یک روز خاص برای اینم باید دید. من فکر میکنم که این قضیه انتخابات ایرانیان خارج از کشور اینجوری متحد شدن به خاطر اینکه دشمنشون هم تو صحنه بود. همیشه وجود یه دشمنه که میتونه آدم‌ها رو تو جبهه خودی متحد بکنه. این خیلی چیز مهمیه توی مبارزه. و چیزی هم هستش که خامنه‌ای خیلی خوب ازش استفاده میکنه. بی خود نیستش که دائم واژه دشمن رو به کار میبره، چون و تا وقتی که دشمن خیلی بزرگ نشون داده میشه و مهم نشون داده میشه، اون موقع جبهه خودی متحد میشه، اختلافات کنار میذاره و در مقابل دشمن میسته. این توی قضیه رای گیری دشمن خیلی مشخص بود، کسایی که داشتن میرفتن رای بدن و این باعث اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شد. اگر دشمن در صحنه حضور نداشته باشه، این ایجاد چنین اتحادی سخت هست. و به نظر من اگر میخواد یه روزی انتخاب بشه، بعد یه روزی باشه که فرضاً نمیدونم ممکنه که یه نماینده از دولت جمهوری اسلامی بیان خارج از کشور بخوام بیان، یا وزیر خارجه بخواد بیاد. اینجوری مثلا مردم در برابر اون آدم اختلافاتشون کنار بذارن و متحد بشن. ولی اینکه حالا اون روز چی بشه، فقط یعنی اگر که نقطه شروعش توافق اپوزیسیون باشه، نمیدونم، اینم باید من احساس میکنم که باز انقدر اختلاف نظر وجود خواهد داشتش که به راحتی شکل نگیره یا استقبال چندانی نهایت نظرش نشه. ولی اگر میگم یه دشمن قشن مشخص باشه، یک نماینده یک طرف جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشه، اون موقع اتحاد میتونه شکل بگیره.
جمهوری اسلامی سازمانی داره به اسم سازمان تقریب مذاهب که در واقع از اسمش اینطوری برمیاد که مذهبای مختلف رو میخواد به هم نزدیک بکنه. حالا برخلاف اینکه همیشه اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی همیشه عامل فاصله و اختلاف و خونریزی و مشکلات بین مذاهب مختلف بوده، حالا ما این داستان اتحاد و یه جوری در واقع سازمان تقریب مخالفین جمهوری اسلامی بدونیم، چقدر اینو موفق میدونی؟
به نظر من تنها کارکرد مفیدی که هم این تقریب مخالفان میتونه داشته باشه اینه که انرژیشون رو از درگیری با همدیگه ببره به سمت درگیری با جمهوری اسلامی. یعنی اگر یه فعالی سیاسی الان وجود داره که نمیدونم اکس درصد زمانی که تو سیاست صرف میکنن و صرف مبارزه با جمهوری اسلامی بکنه و نمیدونم صد منهای اکس درصد رو صرف مبارزه با بقیه گروه های مخالف جمهوری اسلامی بکنه، اون میزان اکس بیشتر بشه و اون صد منهای اکس خب طبیعتا کمتر بشه. این کار کرد اگر که وجود داشته باشه، یعنی شیفت انرژی از درگیری با بقیه آدمایی که دارن میگن نه به جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی. یعنی اگر که کسی صرف وقت میکنه برای مبارزه با کسی که در زبان داره میگه نه به جمهوری اسلامی، چون همین الان هم خیلی حاضر نیستن این رو به زبان بیارن، خیلی از افراد هستن که همین الانش هم حاضر نیستن که فقط به زبان بیارن که آقا نه به جمهوری اسلامی. حالا ما اگه بیایم به جای مبارزه کردن با کسی که یعنی الان در این موقعیت حاضر به کسی که دارن بالاخره میگن نه به جمهوری اسلامی، اگر نقطه فوکس مبارزمون از روی اینا برداریم، نقطه تمرکز مبارزه از روی اینا برداریم و بذاریم روی جمهوری اسلامی، از این نظر چیز خیلی مفیدیه. ولی از این نظر که بخواد خودش باز انرژی رو صرف بکنه و هدر بده به این که حالا بیایم با همدیگه مذاکره کنیم این گروه های، یعنی همونقدر که مبارزه گروه های مخالف جمهوری اسلامی با همدیگه مضر و اتلاف وقته، همونقدر هم مذاکرات بیهوده و با همدیگه حرف زدن بیش از حد و اینا اونم یه چیز بیخودیه. یعنی همون انرژی هم بعد به جای حرف زدن با همدیگه صرف مبارزه با جمهوری اسلامی بشه. به خاطر این خیلی بسته‌ای داره به اینکه اینا واقعا چیکار میکنن. اگر اینکه فقط در ظاهر یه چیزی نشون بدم که حالا ما با هم دیگه در جنگ نیستیم، این به نظر من ایرادترین حالته و بعد از اون رو ول بکنن و برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی و از اون منتب اتحاد یعنی یارگیری از کسانی که الان تو قدرتن و واقعا میتونن یه کاری بکنن. یعنی گروهای اپوزیسیون که کاری نمیتونن بکنن، ولی اگه یک سردار ارتش یا سپاه یا یه کسی که تو نیروهای امنیتی هر اون که با اونا بتونن یه حرکت یعنی اتحاد و نزدیکی با اونا شکل بگیره، اونه که یه چیزی یه فایده‌ای داره و انرژی باید بره به نظر من به اون سمت و امیدوارم که کاری بشه که اینا دارن میکنن.
معمولا موفقیت هر پروژه رو با چند تا آیتم میسنجن. مثلا یکی از آیتم ها مثلا اول پروژه یه سری هدف تعیین میشه، هدف A, B, C, D، اینا رو ما میخواییم بهش برسیم و مهمتر از این اهداف بحث زمان هست. معمولا توی هر پروژه شما باید یه زمان محدودی هم داشته باشید. من تا جایی که یادم میاد هیچ پروژه‌ای هیچ کاری در مخالفت با جمهوری اسلامی انجام نشده که زماندار باشه. یعنی برفرض گروهی تشکیل بشه بگیم که این گروه تا 2 سال هست، اگه به فلان نقطه رسید موفق بوده یا موفق نبوده. توی این داستان اتحاد من دقیقا همین مسئله رو دارم میبینم. یعنی هیچ بحث زمانی مطلقا وجود نداره. یعنی اصلا راستی آزمایی یا موفقیتش رو سنجیدن تقریبا غیر ممکنه. یعنی شما یه زمان بی انتهایی داری، یه کاری رو شروع میکنی، معلوم نیست که تا کی وقت داری اینو تمومش بکنی. در مورد زمان نظرت چیه علی؟
آره این به قول معروف این مسئولیت یعنی کسی که زمان نمیده در واقع مسئولیت هم نمیپذیره دیگه، چون از این نظر درسته. این پروژه میگم اون برداشتی که من داشتم یه چیزی بود درباره کمپین تحریم انتخابات، یعنی یا این نشست که اتفاقا یه زمان مشخصی هم داشت و نهایتا خروجی خوبی هم داشت، یعنی واقعا موفق شد تحریم انتخابات. نمیشه همش بودش به حساب این نشست، ولی اون هدفی که یه هدف مشخصی رو تعریف کرده بودند که توی اون راستا تونستن یه حرکتی هم بکنن و تأثیری هم بذارن و خوب بود. یعنی از این نظر اون نشست به یه هدف مشخصی رسید. در مورد کل این که الان کلن باید چیز کرد، کلن باید زمان گذاری کرد، یه مقداری من با این دیده بهش میان دیده مهندس ها به مسئله براندازی با این دید خیلی موافق نیستم. چون مثل این ما بیشتر از این که این یه پروژه مهندسی باشه، مثل ساختن یه ساختمون یا نوشتن مثلا یه کد، اینا این بیشتر از اون یه مبارزه است، مثل مبارزه مثلا دو تا کشتیگیره که چیزی که تأثیر میذاره تو نتیجه نهایی تصمیمات خودتو و عمل خودتو نیست، خیلی هم به رقیبت بستگی داره و ممکنه شما خیلی هم بشینی آمادگی داشته باشی تمرین بکنی و اینا، ولی آخر سر رقیب شما از شما قوی تر باشه و شما رو تو زمین کشتی بزنه زمین و ببره. و این از این نظر حالا نمیشه گفتش که مبارزه مثلا غلطه، چون که حالا ممکنه مثلا آخر سر جمهوری اسلامی شکست بده.
بذاری یکم اینو ساده تر مطرح بکنم، شاید نمیتونم منظور خودم رو برسونم. یه زمینه، یه مبارزه است، یه زمینه مثلا کشتیه، یه نفر میره داخل، آقا زمان بی انتها داره، هی پشت سر هم نمیدونم آقا این فتیل پیچ میشه، خاک میشه، نمیدونم فلان میشه، هر بلایی سرش میاره، ولی میدون خالی نمی کنه. یعنی واقعا به نظر من زمان محدود واسه اینه که آقا من موفق نشدم، مثلا آقای کومله میگه من 43 سال فلان کار کردم آقا نشدم، من میام بیرون. آقای ایکس میگه آقا من موفق شکستم. نیروهای تازه نفس میان، ولی تا وقتی اون میدون پره با همون آدمای قدیمی، با همون ضعف ها، با همون اتفاقایی که بارها و بارها تکرار میشه، خب نیروی جدید در واقع نمیتونه بیاد. شما الان تلویزیون رو نگاه بکن، سال هاست نمیدونم فلان آدم از تحکیم وحدت داره حرف میزنه، فلان آدم از فدایان خلق حرف میزنه، فلان آدم از اقلیت فدایان خلق حرف میزنه، فلان آدم نمیدونم از فلان گروه حرف میزنه، فلان ملی مذهبی همیشه پای ثابت اونجاست. خب این هیچ راستی آزمایی نمیشه، اینا همیشه میدون رو پر کردن، اینا هیچ آزمایشی برای موفقیت نیست. من منظورم اینه که من میگم من سعید حسین پور اگه این کار رو تا مثلا یک سال آینده انجام ندادم میام بیرون، میرم بازنشسته سیاسی میشم، نفر دوم میاد سر، شاید اون از من بهتر، تا وقتی که من اینجا هستم و شناخته شده هستم و فلان هستم، خب جا باز نمیشه واسه بقیه. اگه مسئولیت پذیر هستیم به نظر من باید این در واقع آیتم زمانم در نظر بگیریم. وقتی که 43 سال نتونستیم، خب احتمال این که 43 سال آینده هم تلاش بکنیم و نتونیم خیلی بیشتر از اینه که تا فرض بکنیم بعد از 43 سال یه اتفاقی میفته. من منظورم اینه، یعنی خالی کردن میدون به توسط آدمایی که موفقیت شایانی در واقع کسب نکردن در مبارزه.
آره خب خیلی میدون رو خالی کردن، یعنی اگه بخوای حساب بکنی اون کسانی که از 42 سال پیش شروع کردن به مبارزه، خب خیلی هاشون کنار رفتن، خیلی هاشون اصلا استعاره شدن، بعضیشون اصلا بعد رفتن اصلاح طلب شدن. اینجوری نبوده که همه این آدمایی که مبارزه کردن باقی مونده باشن. از اون طرف هم اون کسایی که تو رسانه‌ها میان اینا، اونا هم که اون مسئله خود در همونطور که خیلی کسایی هستن که سال‌هاست دارن حرف می‌زنن، کلی هم آدم جغله اینا بی بی سی اینا از همه چی پیدا می‌کنن، کسایی که من تا روز قبلش چیکاره بودن، چیکار می‌کردن، اینا یه دفعه میشن کارشناس رو میان از موضوع اصلاح طلبانه دفاع میکنن. و اگر همین الان هم تمام فعالای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برن کنار، باز هم آدم های با سابقه بد و آدم های ضعیف رو این رسانه ها میتونن پیدا کنن که پر بکنن. از اون طرف هم وقتی که یه سری آدمی یه حرفای تکراری میزنن و اینها، خود مردم خود به خود میذارن، چون که بی دلیل نیستش که خیلی از حالا این آدمایی که تو هم نشستن بودن آدمایی که ازش شناخته شده نیستن دیگه. خب این نشون دهنده اینه که عملا اینا در واقع کنار رفتن، در واقع برابرش چهار تا آدمی که خیلی دلیر مردانه و شیرزنانه جلوی سفارت‌ها رفتن، فریاد زدن و مبارزه کردن، اونا خب خیلی بیشتر شناخته شده و مقبول و محبوب هستن بین مردم داخل ایران. بخاطر همین این چیزی نمی‌کنه به نظر من. حالا اگر اتلاف وقت میکنن اینجوری نیستش که نهایتا خیلی سر مردم کلاه بره و متوجه نشن و باز به خاطر اینکه فقط اینا تو صحنه موندن مردم بهشون اعتبار بدن. از اون طرف هم در مورد اینکه کارنامه جمهوری اسلامی یعنی کارنامه مخالفان در مجموع مثبت بوده یا منفی بوده، من کاملا برعکس تو که این 43 سال رو نشوننده ضعف مخالفای جمهوری اسلامی میدونی، من اینو نمیدونم. من 43 سال رو نشوندهنده قدرت سرکوب بالا و خوی درندگی جمهوری اسلامی میدونم تا ضعف مخالفانشون. ببین وقتی یک حکومتی وحشی باشه و بکشه، حالا مثل مغول، آقا اونا هیچی هم نداشتن از نظر سواد و دانش و تکنولوژی و فرهنگ و اینا، خب خیلی از ایرانی ها ضعیفتر بودن، ولی خب وحشی بودن، حاضر بودن بکشن و سالهای سال تو ایران توی قدرت موندن. و این هم خیلی جاهای دنیا وجود داشته، خیلی مواقع تمدن‌های بزرگ توسط بربرها و قوم‌های خیلی ضعیف‌تری اومدن، ولی کسایی که حاضر به اعمال خشونت گسترده بودن شکست خوردن و در واقع تسلیم اونها شدن برای سالهای سال، شاید قرن‌ها. و این حالا در مورد جمهوری اسلامی هم این اتفاق افتاد، یه عده‌ای که با تروریسم و با خشونت گسترده و با ایجاد رعب و وحشت بین مردم در واقع پیروز شدن و در حکومت موندن. و اینکه حالا بعد از 43 سال هنوز نتونستن خودشون رو تثبیت بکنن، هنوز حرف از براندازیشون اینقدر بلند هست، هنوز یکی از احتمالات قوی بعد از 43 سال موندن در قدرت، زمان کمی نیست، اینقدر بحث این که اینا ممکنه بیفتن تا یک سال دیگه اینقدر قبل. شما نها کنید با هر حکومت دیگه که حالا ظالم هست و در قدرت هست، این اینقدر شکننده نیست. یا مثلا چین یا مثلا کوبا یا اینا، این بحث برایش اینقدر زنده نیست اینا. و به خاطر همین این چیز نیست، این که حالا 43 سال طول کشیده لزوماً نشوندنده ضعف مخالفان نیست. از اون طرف هم یه چیزی که این بهش میگن یه جور سفسطه از این مسئله زمان، مثل این میمونه که یه مثالشو من از نسیم طالب میزنم، یه نویسنده که من خیلی خوشم میاد ازش، مثال یه بوقلمون رو میزنه که سالهای سال صاحبش بهش هر روز قضا میده و این چاقتر میشه، صاحبش حالا باشم ممکنه حرفای مهربونانه بزنه و اینا، و این بوقلمون پیش خودش فکر میکنه که اوکی من میدونم 3 سال 4 سال که این هر روز بهم قضا میده، این چقدر منو دوست داره، این آدمی هستش که یعنی فرض اون بوقلمون اینه که تا آخر عمر این اتفاق هم یعنی بالا تا 4 سال که به من قضا داده از 4 سال دیگه هم حتما بهم قضا میده، ولی یه دفعه سر 4 سال میذاره گردن بوقلمون رو لب دیوار رو سرشو میبره و یه دفعه اون سرپرایز میشه اون بوقلمون. بخاطر همین این مسائلی که در واقع یه بار اتفاق میفتن رو نمیشه شکست یا موفقیتشون رو با اینکه اتفاق نیفتادن بررسی که یعنی مورد قضاوت قرار دادش. خب اگه براندازی شده بود که دیگه شده بود، دیگه ما راجع به چی میمونیم حرف بزنیم؟ نشده، ولی در این حال گفتمانش از بین نرفته که هیچ، خیلی هم قوی تر شده. الان شما یه نمودار بیا رسم بکنی و نظر من یعنی نمودار رسم بکنی از قدرت براندازی یا احتمال وجود، احتمال وقوع براندازی توی ایران از 43 سال پیش تا حالا، این نمودار کاملا سودی بوده و الان هم به نظر من در بالاترین حالت ممکنش هست. و این با وجود اینه که ترامپ از قدرت افتاد، یعنی من خودم شخصا خیلی بدبین‌تر از این بودم، فکر میکردم که بعد از شروع قدرت بایدن اینا به سرعت به نتیجه میرسن در زمین برجام و یک کسی مثل روحانی هم ممکنه تو برای تو ایران بیاد به قدرت و این مسئله برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی دیگه بره واقعا تو حاشیه قرار بگیره، ولی این اتفاق نیفتاده و اتفاقا خیلی هم خوب داره پیش میره مسئله و از این نظر به نظرم انتقاد خاصی متوجه نیست.
خب چیزی که من میگم اینه که وقتی شما نتیجه نمیگیری در طول سالیان، خب باید تاکتیکت رو عوض بکنی، باید کار رو عوض کنی، جایی که نمیتونم فشار میاری عوض بکنی، ولی ما همون در واقع روال و پیش رفت. من حتی مثلا احساسم اینه که ما بیشتر از اینه که میخوایم خودمون پیروز بشیم و جمهوری اسلامی رو بندازیم، میخوایم ایده مبارزه خشونت پرهیز در واقع پیروز بشه. یعنی این پیروزی، این ایده الان اومده جلوتر از پیروزی نمیدونم خود ما بر جمهوری اسلامی. کشور داره نابود میشه، اتفاقای بد و بدتر، مثلا نمیدونم ته داستان کجاست، تا کجا میدونه میتونه بدتر بشه، ولی شما اصلا نگاه بکن در کنار این نموداری که میکشی از در واقع تقاضا یا گفتمان براندازی، یه نمودارم از بدبختی مردم بکش که مردم هم همینطوری بدبخت شدن، یه نمودارم از در واقع قدرت سرکوب جمهوری اسلامی بکش. اینا رو ما باید با هم مقایسه بکنیم. صرف در واقع الان توی جمهوری اسلامی اتفاقی که افتاده، جناحی که سالها در واقع ضربگیر جمهوری اسلامی بوده رفته کنار. ما چیزی به عنوان اصلاح طلب نداریم، همیشه اینطوری بوده که یه طرف جمهوری اسلامی بوده، یه طرف مردم، اون وسط هم پر اصلاح طلب. یعنی شما میخواست یه کاری بکنی باید از فیلتر اصلاح طلب رد میشدی که عملاً به قدرت هیچی نمیرسی. الان به دست خود جمهوری اسلامی اصلاح طلب ها گذاشته شدن کنار، یعنی در واقع فشار ها مستقیم به هم میاد. یعنی جمهوری اسلامی میزنه 3000 نفر رو تو خیابون میکشه، هواپیما رو تو آسمون نمیدونم منفجر میکنه میاره پایین، توی زندان مستقیما نمیدونم آدم ها رو میگیره شکنجه میکنه میکشه، مردم هم مستقیما نمیدونم شعار میدن علیه خامنه ای. این دوتا رو در روی هم قرار گرفتن. اتفاقی که افتاده، این بالا رفتن صدای براندازی، به نظر من دلیل اصلیش از بین رفتن اون جناح اصلاح طلب داخل جمهوری اسلامیه. یعنی اگه اینا میتونستن کسی دوباره مثل خاتمی علم بکنن، ما باز هم درگیر اون داستانها بودیم. یعنی یه بخش بزرگی از مردم میتونست فریب بخوره. منظورم اینه که کردیت اعتبار اینو فقط واسه خودمون نگیریم، یه بخشش هم اشتباهات جمهوری اسلامی. ولی در کنار تمام این اتفاقایی که افتاده، حالا ما میگیم صدای براندازی رفته بالا، قدرت مردم هم خیلی اومده پایین. یعنی برفرض مثلا الان آدمایی که توی ایران هستن، خب نسبت به 10 سال 15 سال پیش قدرت مالی، قدرت زندگی، نمیدونم اینی که آیندهشون تامین باشه، امید به آینده داشته باشن خیلی کمتره. حالا نمیدونم کرونا هم به شدت ضعیفشون کرده، در کنار این مردم هم ضعیف‌تر شدن. و به اضافه اون قدرت سرکوب جمهوری اسلامی رو ببینیم، ما همه اینا رو بذاریم کنار هم، مثلا فکر میکنی الان احتمال این که مردم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن بیشتر، یا مثلا 96 بیشتر بود، یا نمیدونم آبان 98 بیشتر بود، یا نمیدونم برگردیم به سالهای قبل، مثلا برگردیم به 78 88، اون موقع بیشتر بود. در واقع قدر مطلق قدرت ها رو ما باید در نظر بگیریم، قدرت هایی که با هم در تقابل هستن، نه اینکه این عامل خارجیه، نمیدونم اصلاح طلب حذف شده، این صدا رفته بالاتر، ما فرض رو بر این بذاریم که جناح ما قوی تر شده.
آره، این بحث خیلی زیاد رو پیش گرفته، ما فکر کنم به امروز نرسیم، ولی در حذف اصلاح طلب ها که منم با تو موافقم که مهمترین، به نظر من مهمترین مرحله برای پیروز شدن براندازی حذف اصلاح طلب ها بود، که این حذف انجام شد و این هم نتیجه اشتباه جمهوری اسلامی بود، هم نتیجه فعالیت‌های مخالفای جمهوری اسلامی. و حتی اشتباه جمهوری اسلامی هم به نظر من تحت تاثیر فشارهای مخالفای جمهوری اسلامی بود و مخصوصا تحت تاثیر مردمی که توی دی 96 و آوان 98 بیرون اومدن و حکومت جمهوری اسلامی فهمید که دیگه اصلاح طلبا اون کاربردی که فکر میکرد که دارن نداره. یعنی جمهوری اسلامی فهمید که دیگه اصلاح طلبا نمیتونن با قضیه رای گیری و اینا مردم تو خونه نگه دارن و مردم با وجودی که اصلاح طلبا تو قدرت بودن اومدن ضد جمهوری اسلامی توی خیابونا و این باعث شد که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که دیگه این فایده خاصی نداره اصلاح طلبا و اونا رو حذف کرد. ولی خب این اشتباه خیلی بزرگی بود براشون به خاطر اینکه تو خارج از کشور قدرت نرمی که اصلاح طلبا داشتن بسیار مفید بود برای جمهوری اسلامی و اونا الان قدر اینو ندونستن و یه اشتباه خیلی بزرگی کردن. ولی مخالفای جمهوری اسلامی هم تو این قضیه تأثیر زیادی داشتن و به خاطر همین هم من در مجموع خوشبین هستم. به نظر من سخت‌ترین کاری که وجود داشت و مهمترین کاری که وجود داشت در راه پیروزی براندازی حذف اصلاح طلبا بود که الان بالاخره بعد از 24 سال انجام شده.
علی جان خیلی خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی، بحث خیلی خوبی بود، من خودم شخصا خیلی چیزا یاد گرفتم، امیدوارم بحث بعدی هم هفته آینده یا هفته بعدترش در خدمتت باشم. ممنون از وقتت.
قربونت برم، خیلی ممنون سعید جان.
مرسی، شبت خوش.
شبت خوش.
بیدار بمانید.